أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. بحث در کتاب بهار الانوار از جوامع روایی ثانوی بود. مطالبی رو در مورد مؤلف کتاب و خود کتاب، ساختار کتاب، تبویب و فصل بندی کتاب عرض کردیم. در مورد منابع و مصادری که علیکم السلام، منابع و مصادری که مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار از اونها استفاده کرده، مختصری توضیح دادیم. گفتیم خود ایشون فرموده از 387 بود به نظرم، یا 78، 378 منبع شیعی استفاده کرده، به علاوه بعضی منابع اهل سنت و البته کتاب های دیگری که بعضی ها مجموعه منابع کتاب بهار رو به 600 خوردهی منبع رسوندن. خود مرحوم علامه مجلسی در مورد اعتبار علیکم السلام، یا الله بفرمیدو، در مورد اعتبار منابع کتاب بهار الانوار در فصل دوم مقدمه مطالب مفید و سودمندی رو ذکر کردن. بسیاری از این منابع انتصابشون به مؤلف مشهور بوده، لذا ایشون دیگه بحثی از اعتبار اونها نکرده. یعنی کتبی که مؤلفشون معلوم بودن، انتصابشون روشن بوده و خود اون کتب هم به نوعی جزء کتب شناخته شده و معتبر محسوب می شدن. بعضی از منابع مثل احتجاج و قرر که اسناد روایات در اونها حذف شده، به نظر مرحوم علامه مجلسی معتبر شمرده شده، برای اینکه روایات اینها مطابق با روایات کتب معتبره دیگر بوده. از بعضی از کتابها کمتر نقل کرده، مثل اوال لعالی و تنبیه الخواطر، که اینها مخلوط کردند روایات شیعه و سنی را، لذا از اینها کمتر نقل کرده. بعضی از این منابع هم روایاتی درش بوده که عیناً اینها در منابع مهمتر وجود داشته، لذا دیگه رفته سراغ اون منبع اصلی و از اون منابع اصلی نقل شده. از مصباح الشریعه که یکی از کتب رواییه کمتر نقل شده، خیلی کم، برای اینکه سند قابل اعتمادی نداره. در مجموع حالا منابعی که در اختیار مرحوم علامه مجلسی بوده، منابع بسیار متنوع و زیاد که شاید کثیری از این منابع امروز در دسترس ما نیست. حالا شرایطی در اون زمان فراهم شده، منابع مختلف و حتی نسخه های متعدد از یک منبع در اختیار مرحوم علامه مجلسی قرار داشته. لذا شما حالا در بهار مثلا میبینید نسخ مختلف را حتی از یک منبع اگر اختلافی بین اون نسخ بوده ایشون نقل کرده، نسخه ها حالا در حال تصحیح هایی که شده، تصحیحاتی که صورت گرفته، همه اینها رو ایشون متعرض شده. یعنی اگر حالا الان آدم به اصطلاح شاید بیشتر به اهمیت کار مرحوم مجلسی پی ببره که اگر همین کار نبود، خب اون منابع که نبود از بین رفته بود و معلوم نبود اصلا اثری از اونها دیگه در لابلای کتب روایی شیعه باقی بمونه. خود مرحوم علامه مجلسی به خاطر موقعیتی که در اصفهان در دربار صفوی داشت و شیخ الاسلام بود، هر حال یه موقعی 12 سال آخر عمرش و شیخ الاسلام به اصطلاح منصوب از طرف اونها بود، هر حال امکان فراهم کردن، البته بهار رو از خیلی قبل شروع کرده بود نوشتنش، اما هر حال امکانی براش فراهم بوده این نسخه ها کتب از منابع شیعه و سنی از هر دو. و در مورد منابع سنی هم عرض کردیم علت این که ایشون، یعنی ایشون خودش میگه من به 3 جهت و برای 3 منظور از منابع اهل سنت استفاده کردم، یا برای پاسخ دادن به اونها و رد استدلال اونها، یا به تعبیر خود ایشون استدلال علیه اونها، یا برای حمله بر تقیه، و یا برای تأیید روایات شیعه. این 3 هدفی بوده که از نقل روایاتی که از منابع اهل سنت وارد شده ایشون نقل میکنه. این حالا اجمالی راجع به اصطلاح منابع کتاب بهار. این حالا من ببینید خیلی مختصر دارم عرض میکنم، اون روزم توصیه کردم مقدمه کتاب بهار رو حتما ملاحظه بفرمایید، نکات بسیار ارزشمندی در این مقدمه وجود. اما اگر بخوایم به بعضی از ویژگی های کتاب بهار اشاره بکنیم، میتونیم به چند مورد اشاره داشته باشیم. اولا خب جدا از گستردگی ابواب که تا 2000 خورده باب ایشون قرار دادن برای روایات، اما روایاتی که در ذیل ابواب قرار داده شده، اگر روایت کوتاهی بوده و می توانسته در ذیل چند باب قرار بگیره، این روایت کوتاه در ذیل همه ابواب مربوطه گنجانده شده. یعنی تکرار، ممکنه یه روایتی به یک جهتی متناسب با یه باب باشه، همین به جهت دیگر متناسب با باب دیگر، لذا یه روایت در جاهای مختلف ممکنه تکرار شده باشه. اگر روایت کوتاه بوده، مرحوم علامه مجلسی کل روایت رو آوردن. اما اگر روایت طولانی بود، خب در روایات طولانی مرحوم علامه مجلسی تقطیع کرده روایت رو، یعنی بخشی از روایت رو در اون باب مربوطه آورده، ولی این بخش را در ذیلش، یعنی این روایت در ذیل همون بخشی که از روایت نقل کرده، ارجاع داده به متن کامل روایت و تذکر داده است که این روایت تقطیع شده، برخلاف مثلا مرحوم صاحب وسائل. ببینید صاحب وسائل و شیعه هم روایت رو زیاد تقطیع کرده، یعنی لازمه به اصطلاح قرار دادن ابواب مختلف اینه که این روایت، خب این روایت طولانی رو نمیشه هی در هر بابی تکرارش کرد. لکن مرحوم صاحب وسائل کمتر به این تقطیع اشاره کرده، مواردی است که اصلا اشاره به این تقطیع نداره. مرحوم مجلسی هر جایی که روایت رو تقطیع کرده اشاره به این که این روایت متن کاملش حتی در کجا آمده کردن. در مواضع مختلف روایات طولانی تقطیع شده، اما بالاخره این روایت به نحو کامل در یه ذیل یک بابی ذکر شده. موارد تقطیع شده را ارجاع داده به اون متن کاملی که در ذیل اون باب آوردن. خب این ضمن این که به هر حال به نوعی تکرار درش هست، اما در این حال به تقطیع روایت هم اشاره کرده. ببینید شما حساب کنید 2000 خورده ای عنوان برای باب قرار داده شده، روایات هم در این موارد تکرار شده دیگه، متناسب با ابواب، به گونه ای که بعضی هم میگن 1/5 کتاب بهارالانوار تکراره. یعنی اگر حالا این من محاسبه دقیق نمیشه کرد، تخمینی مثلا اگر 110 جلد باشه، حالا اگر 1/5 بخواد تکرار بشه، یعنی مکررات، نه اینکه بگم این کارکار به اصطلاح این تکرارها لغو بوده، لازم بوده، باید این کار میشده، والله اصلا روایت قابل استفاده نمیشه. خب این روایت تو این باب قابل استفاده است، یه کلمه یا 5 عنوان دیگه داره که تو 5 باب دیگه میشه روایت رو استفاده کرد. نمیشه اینو فقط یه جا بیاره در جای دیگه نیاره، این اصلا خلاف غرض یه کتابی مثل بهاره. اما در این حال با اینکه این کار ضروریه، اما این تکرارها بالاخره وجود داره. اگه 1/5 یعنی روز 20 مثلا 22 جلدش بالاخره باید بره کنار. اگه اینا هست بشه، اون وقت دیگه میتونیم بگیم مثلا بقیهش دیگه روایتی است که تک مکررات نداره. در حالا غیر از ضرورتی که به عنوان قرار دادن در ذیل عناوین ابواب بوده که روایات تکرار بشه، گاهی تفاوت‌های زیادی در نسخه‌های منابع کتاب بهار بوده. به اون تفاوت‌ها هم مرحوم علامه مجلسی اشاره کرده، اونجایی که تفاوت خیلی بوده. خب خود اینم مستلزم تکرار شده، یعنی منشأ تکرار و تقطیع روایات بالاخره یه بخشیش تقسیم و تنظیم ابواب بوده، یه بخشیش اختلاف نسخه‌های منابع کتاب بهار بوده و بناچار باید تکرار میشه. در مورد حالا ویژگی‌ها، این ویژگی‌ها لزوماً به معنای مزایا نیست، حالا این یه خصوصیتیه، این میتونه به اصطلاح بعضی مزیت‌ها رو برای کتاب بهار ذکر کرد. ما به بعضی از مزایای این کتاب در گذشته اشاره کردیم. اگر بخوایم مجموعه مزایای کتاب بهار رو ذکر بکنیم، یکی مسئله ذکر آیات قرآنی در هر بابی، دقیقا مثل روشی که مرحوم فیض در وافی اعمال کردن. اونجا اگه خاطرتون باشه من عرض کردم مرحوم ملا محسن فیض در کتاب وافی این کار رو کردن، اول بابی آیات مربوط به اون را آوردن. بعد نه صرفا نقل آیات، در مواردی که آیات محتاج تفسیر بوده اند کلمات مفسران را هم پیرامون اون آیات ذکر کرده. بعد رفته سراغ روایات، خود ایشون در مقدمه به این موضوع اشاره کردن. خب این خودش یه مقارنه‌ای بین آیات و روایات ایجاد میکنه. این خیلی مهمه، مقارنه بین کتاب و سنت در استدلال خیلی مهمه. عرض حضور شما، یعنی به یه معنا یه مجموعه ای از مباحث تفسیری اگر بخوام دقت بکنیم در کلمات بهار وجود داره. وقت حتی یه آیه ای اگر طبق نظر بعضی از مفسرین منطبق با این عنوان بوده و طبق نظر بعضی از مفسرین منطبق با عنوان باب نبوده، این رو هم گفتن. حالا اگه کسی بیاد فرضاً مجموعه مباحث تفسیری که مرحوم علامه در کتاب بهار انجام داده جمع بکنه، خودش یه بخش مفصلی میشه وقت نظر از روایات ها. یعنی اون بحث‌های تفسیری که ایشون در کتاب بهار داشتن، حالا شما این دفعه وقت مراجعه میکنید با این دیدگاه که حالا ببینید مثلا چه آیاتی رو ذکر کرده، در مورد آیات چه کار کرده ایشون، تفاسیر چه کسانی رو نقل کرده، خودش بحث کرده. خودش یک کار مهمیه در یک جامعه روایی که اینها رو توی به اصطلاح جوامع روایی دیگر کمتر، حالا میگفتم عمدتا مرحوم فیض این کارو شروع کرد، حالا علامه حتما به تبع ایشون این کار رو انجام دادن. یکی از مزایای مهم کتاب بهار جامعیتشه که این جامعیت همونطور که اشاره کردیم بالاخره به این جهته که مسائل احکام و فروعات رو داره، اخلاقیات، عقاید، تاریخ، تفسیر. این جامعیت خودش مسئله مهمیه. مسئله رجوع به منابع اهل سنت و ذکر روایات اهل سنت باز یه مزیته، ولو اینکه ایشون به غرض پاسخ دادن یا حمله بر تقیه یا تأیید روایات این رو ذکر کرده باشن، اما بالاخره یه مزیتیه که در مواردی از منابع اهل سنت روایاتشون هم ذکر بشه. اینا بالاخره در کتابای دیگه کمتر وجود داره. روایات متعارض رو مرحوم علامه مجلسی جمع کرده و تلاش میکنه تعارض بین اونها رو برطرف کنه. خود جمع روایات متعارض کار ارزشمندیه. در ضمن نقل روایات اقوال بزرگان و علما رو هم در اون مسئله یا همون روایت نقل کرده. یعنی واقعا اگه انسان بخواد دقت کنه این بهار الانوار یه دائره المعارفه، واقعا یه دائره المعارفه. حالا بالاخره در مواردی هم که حالا روایاتش ضعف داره باید بررسی بشه این ضعف ها. حالا ما در مورد اعتبار خود کتاب کافی را به اصطلاح بهار اجمالا حالا یه بحثی داریم که عرض خواهیم کرد. به مناسبت بحث‌های مستقلی رو خود مرحوم علامه مجلسی اصلا یه دفعه وارد شده بحث کرده، یعنی بحث کشیده به یه جایی کتاب رواییه، ولی یه دفعه مثلا فرض کن بحثای مستقلی رو، نه اینکه خودش حالا از دیگران یا خودش به مناسبت این بحثا رو داشت، مثلا راجع به معاد جسمانی، قضا و قدر، این فقط نبوده که حالا فرض کن چند تا روایت اونجا نقل بشه، اصلا گویا یه رساله مستقلی در خصوص این موضوع اصلا نگاشته شده. خود این رساله ها تعدادش زیاده در کتاب بهار. در کنار این رساله های مستقل دیگران رو هم کامل نقل کرده، مثلا رسالت الحقوق امام سجاد کامل آورده اون رساله رو. حالا ممکن بگید این کار خیلی مهمی نیست الان عیناً یه رساله‌ای رو توی کتاب بیارن، بالاخره برای اینکه یه کسی مراجعه میکنه همه چیز رو با هم داشته باشه کار مهمی بوده. مثل اینکه حالا این نرم‌افزارهایی الان تولید میشه، اینا همه رو کنار هم قرار میدن، اونم در واقع برادر اون زمان یه موسوعه بوده، یه دائره المعارف بوده که همه معارف رو کنار هم گنجاندن. در مواردی هم باز خود ایشون به توضیح احادیث پرداخت، یعنی روایت رو تفسیر میکنه، توضیح میده ابهاماتی که در روایت وجود داره. مجموع این اموری که عرض کردم به هر حال بعضن ویژگی های کتاب بهار، امتیازاتی که کتاب بهار نسبت به سایر کتب داره، اینا همه از امور مهمی است که این کتاب رو واقعا نمیشه از محدوده دسترسی یک کسی که میخواد در حال با معارف دینی آشنا بشه دور بشه. لکن خب اینجور هم نیست که هر آنچه که در این کتاب نقل شده باشه به عنوان یک روایت صحیح از یک منبع معتبر به صدا آورده شده، چون مقامی که مرحوم علامه مجلسی درش بوده مقام جمع‌آوری و صیانت و حفظ معارف شیعی و روایات وارد از اهل بیت علیهم السلام بوده. اما در این حال عرض کردم خب در این مقام چون اون دقت ها رو، یعنی قرار بر این نبوده که اون دقت ها صورت بگیره، طبیعتاً گاهی مخلوط شده با روایات ضعاف و. اما در مورد اعتبار خود کتاب، بالاخره ما حالا مشکلات کتاب بهار چی؟ حالا ما راجع به مزایاش گفتیم، امتیازات و ویژگی های کتاب بهار گفتیم، اما خوبه حالا یه نگاهی هم به مشکلات کتاب کافی میگم کافی عجب نگاهی به مشکلات کتاب بهار الانوار هم بندازیم. آخه ما بحث وافی رو هم که داشتیم، حالا اون وافی خیلی شبیه کافیه، هی میگفتیم کافی به جای وافی، اما این شباهت که حالا با بهار نداره، اما این کار این هی به جای بهار میگیم کتاب کافی. مشکلاتش رو هم حالا بشناسیم، یه ارزیابی داشته باشیم، انشاءالله این میمونه برای جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.